به نام خدا. اگر اجازه بدید کارگاه امروزمون رو شروع کنیم. عرض سلام مجدد و وقت بخیر دارم خدمت همکاران عزیز. عنوان کارگاه امروز ما تفکر انتقادی هست و کاربرداش در مسئله تصمیم گیری. یه توضیح کوتاهی من امروز صبح خدمت همکارا دادم، عذرخواهی میکنم برای بعضی ها این صحبت تیک اول صحبت من ممکنه تکراری باشه. من چون به هر حال ناشی هستم در زمینه انتخاب موضوعات برای کارگاه توانمندسازی، سعی میکنم سرچ های اینترنتی داشته باشم. یکی از جایی که در واقع برای من منبع برای تعیین موضوعات کارگاه، یکیش مجمع جهانی اقتصاد و بیانیه‌ای هست که هر سال صادر میکنه. سال 2020 این مجمع 10 مهارت رو به عنوان مهارت‌های کلیدی معرفی کرده و علت این انتخابم در واقع یه نظرسنجی است که از حدود 350 اقتصاددان شهیر در سراسر دنیا انجام میده. من لیست این عناوین رو خدمتتون میخونم. شماره 1، مهارت حل مسائل پیچیده. از 2015 در واقع همچنان وجود داره، گاهی اوقات تبدیل به مسائل مشکل میشه، گاهی اوقات تبدیل به مسائل پیچیده میشه. جالبه که سال 2020 سالیه که برای کسب و کار و ورود به اقتصاد و دنیای در واقع تجارت مهارت حل مسائل پیچیده خیلی مهمه. شماره 1. شماره 2، تفکر نقادانه است، موضوعی که امروز ما در خدمت شما هستیم. شماره 3، خلاقیت. شماره 4، مهارت مدیریت انسان‌ها. شماره 5، هماهنگی و سازگاری اجتماعی. شماره 6، هوش احساسی یا هوش هیجانی. شماره 7، قضاوت. شماره 8، تصمیم گیری. شماره 9، مهارت مذاکره. شماره 10، انعطاف پذیری ادراکی. همونجوری که دیدید در واقع شماره 2 تفکر نقادانه است. بحث پرورش فکر یکی از موضوعات و ارکانش تفکر نقادانه است و طبیعتاً خیلی خیلی میتونه برای ما و همچنین برای دانشجوانمون از اهمیت زیادی برخوردار باشه. یک سال پیش آقای دکتر قائد امینی از دانشگاه سنگاپور تشریف آورده بودن دانشکده ما، یک سمیناری ارائه میکردن و میگفتن که ما یک درس یک واحدی تحت عنوان تفکر نقادانه به طور اجباری مثل ریاضی 1 برای همه دانشجویان دانشگاه ملی سنگاپور اجرا میکنیم و موظفن که همه دانشجویان این دوره رو بگذرونن. اونجا آشنا میشن با این خبر که اگر خبری دریافت کردن مبنی بر این که شیر مبتلا به سم آفلاتوکسین هست، حالا تصمیم بگیرن آیا این خبر قابل اعتمادی است یا نیست. و این تمرین رو توی اون درس انجام میدن و با استفاده از تکنیک‌های در واقع تفکر نقادانه میتونن راجع به اخبار روزمره‌ای که توی زندگیشون باش برمیخورن در واقع استفاده کنن و تصمیمات درست بگیرن. به هر حال دانشجوان ما خیلی هاشون توی تصمیم گیری مشکل دارن، نمیدونن که برای انتخاب رشته آینده‌شون، برای انتخاب همسرشون چجور تصمیم بگیرم و چجور تصمیم بهینه بگیرم. خیلی مفتخرم که دو تا از همکارام رو خدمتتون معرفی کنم. آقای دکتر امیر احسان کروازی‌زاده، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان در خدمتشون هستیم که آقای دکتر کارشناسیشون رو در زمینه الکترونیک از دانشگاه خودمون در دانشگاه سال 1378 دریافت کردن. کارشناسی ارشدشون رو در زمینه فلسفه علم از دانشگاه شریف سال 80 دریافت کردن و دکترای فلسفه علم از دانشگاه بریستول انگلستان در سال 1386 دریافت کردن. مؤلف کتاب‌های آشنایی با فلسفه، فلسفه علم و فلسفه ذهن هم هستن. آقای دکتر حمید علایی نژاد، پژوهشگر پسادکترای منطق در و مدرس دانشگاه اصفهان هستند. دانشگاه خودمون هم زحمت میکشن، در دانشکده ریاضی درس فلسفه علم رو تدریس میکنن. آقای دکترم مهندسی موادشون رو، در واقع کارشناسی مهندسی مواد رو از دانشگاه خودمون در سال 87 دریافت کردن و جالبه که هر دو بزرگوار کارشناسی در واقع مهندسی از همین دانشگاه دارن. کارشناسی ارشدشون آقای دکتر از در زمینه فلسفه علم سال 89 از دانشگاه تربیت مدرس و دکتراشون هم از همین دانشگاه سال 95 دریافت کردن. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. این موضوع در واقع شاید حدود 7-8 ماه پیش از بین دو بزرگوار واگذار شده و حدود 7-8 ماه بوده که درگیر این موضوع بودم. به هر حال زحمت کشیدم. من تشکر میکنم و خواهش میکنم که صحبتشون آغاز بفرمایید.
خیلی ممنون. به نام خدا. از حسن ظن آقای دکتر هاشمی متشکرم و امیدوارم که این حسن ظن جواب بده تا فردا عصر. من افتخار دارم که خدمتتون هستم به همراه همکارم. بذارید از یک تجربه شخصی شروع کنم. من هم در همین دانشگاه در سال 72 در رشته برق الکترونیک قبول شدم و از ترم سوم فهمیدم که در واقع انتخابی که کردم انتخاب نادرستی بوده. اگر از من بپرسید از مهندسی برق چی یادمه، فکر کنم جمله که بگم این خواهد بود که برق چیز خطرناکی است. و تنها چیزی که از این چندین سال در دانشگاه صنعتی از رشته برق یاد گرفتم شاید همین بشه. فکر میکنم مشکل اساسی این بود که انتخابی که کردم انتخاب ناآگاهانه ای بود و خب برای اینکه رفع مسئولیت کنم معمولا پدر مادرم یا دوستانم رو شماتت میکردم که در واقع در زمان ما مد این بود که رتبه های بالا رشته برق یا الکترونیک رو انتخاب میکنن و من هم اقتدا کردم به اون جوی که موجود بود و رشته الکترونیک رو انتخاب کردم. اون چیزی که مهمه اینه که کارهایی که ما میکنیم و انتخابهایی که میکنیم معمولا خیلی تحت تأثیر محیطی است که درش قرار داریم. فیلسوفان به ما میگن که اون چیزی که امروزه مشکل مبتلا به جوامع انسانیه پدیده بوزدگی است یا بوگیری است. اگه بخوام یه مثال بزنم، شما یک غذایی که فرض کنید که خیلی بوی تندی داره در یخچال که میگذارید، فضای یخچال رو این بو پر میکنه و تمام چیزهای دیگه که بعد از یه مدتی در اون یخچال هستن بوی اون غذا رو میگیره. به اصطلاح ادعا اینه که ما آدمها بوی جوامعی که درش هستیم رو میگیریم و اون فردیت و شخصیت خودمون رو از دست میدیم و تصمیم‌هایی که میگیریم معمولاً بوی دیگران رو داره. و در واقع چیزی که در مورد شخصی خود من هم اتفاق افتاد همین قضیه بود. و به میزانی که این بوگیری زیادتر باشه مسئولیت پذیری خود ما کمتر خواهد شد. یعنی اینکه معمولاً عواقب نامطلوبی که این تصمیمی که گرفتیم و به واسطه اقتدا به دیگران و کاملاً غیر آگاهانه و بر اساس اطلاعات کم و مد روز گرفتیم، وقتی که این تصمیم دچار عواقب نامطلوبش میشیم، شکست میخوریم، معمولاً از خودمون رفع مسئولیت میکنیم و اونها رو میگیم که عامل تصمیم گیری من نبودم، جامعه من بود، خانواده من بود و قصه علازالک. اون چیزی که ما امیدواریم در این چند جلسه با همکاری دوستان و همکاری شما عزیزان و همکاران یکم بیشتر راجبش بحث کنیم اینه که دقیقاً عکس این عمل کنیم. یعنی یاد بگیریم که انتخابهای ما بر اساس شواهد تجربی ما، بر اساس آگاهی‌های ما و آگاهانه و با معیارهای منطقی صورت بگیره و به همون نسبت هر چقدر این انتخاب متعملانه، تأملانه صورت بگیره، مسئولیتی که برای عواقب این انتخاب داریم رو هم بپذیریم. خب خیلی سخته که با همکارانی که حوزه‌های متفاوت کار کردن ما راجع به تفکر انتقادی صحبت کنیم، این تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه. بنابراین اون چیزی که من استراتژی که من تو این جلسه پیش گرفتم اینه که در واقع از اون گفتمان عمومی یا حوزه عمومی که همه ما باش کم و بیش درگیر هستیم مثال‌ها و مواردی رو انتخاب کردم که تو این یک ساعت و نیم می‌خوام یه مقدار مرور کنیم خیلی از اینها رو شما ممکنه که بدونید، بنابراین از تصدیق پیشاپیش معذرت میخوام، ممکنه تکرار مکررات باشه، ولی فکر کنم برجسته کردن اونها و اونها رو پس ذهن قرار دادن مهم باشه، به خاطر اینکه همه ما دائما با دانشجویان روبرو هستیم که بی انگیزه هستند، انتخابهاشون انتخابهای ناآگاهانه است و ما هستیم که باید سعی کنیم که به اونها انگیزه بدیم و سعی کنیم که هایا مسیرهای زندگیشون رو تغییر بدن. در خود رشته من موارد مکرر دیدم که دانشجوی ارشد یا دکتری وارد این رشته میشه و یکی از دلایل انتخابش اینه که این رشته آسونتر قبول میشه در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری و پس از مدتی که درس ها رو میبینه میبینه که هیچ انگیزه ای براش نداره و بعد هم یه پایان‌نامه مینویسه و طبعا دو سالی از عمرش رو تلف میکنه. خب اما قبل از اینکه وارد محتوای تفکر انتقادی یا نقادانه بشم، یه مقدار میخوام بگم که وضعیت واقعا چیه. فقط یه اشاره مختصری به تعاریف مختلف تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه یا اون چیزی که بهش میگن critical thinking بکنم. اون اینه که در متون مربوطه که به تفکر انتقادی نوشته شده تعاریف متفاوتی وجود داره. حالا چند نمونش رو در این پاورپوینت شما میبینید. مثلا یکی از اونها اینه که تفکر انتقادی گونه ای از اندیشه ورزی است که طی آن فرد متفکر در صدد تجزیه و تحلیل مباحث و مقوله ها، پیگیری شواهد منطقی و ارائه یک قضاوت و نتیجه ثمر بخش است. نکته مهم در همه اینها و چه اشتراک اونها اینه که با یک ذهن انتقادی، یک ذهن ارزیابگر سراغ داده ها بریم، اون داده ها رو تا اندازه غربال کنیم و بعد بر اساس اون داده ها و مهارت هایی که در ما در اثر این قوه به اصطلاح فراهم شده یک تصمیم آگاهانه بگیریم. پس این وجه مشترک اونهاست. به عبارت دیگه تفکر نقادانه یک مش مفهوم نیست که ما یاد بگیریم و فقط اونها رو یاد بگیریم، نه، نتیجه این تفکر نقادانه ایجاد یک مهارت ذهنی و درونی است. این رو من باید درونیش کنم، تا درونیش نکرده باشم برای من هیچ فایده‌ای نداره. خب پس اینجا چند تا نتیجه‌ای هست که ادعا میشه که اگر این تفکر انتقادی تدریس بشه به دانشجویان و حتی برای همکارای خودمون، این نتایج رو داره. تحقیقات آماری هم شده به خصوص در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا. معمولاً دانشجوهای ورودی ترم اول رو و نزدیک سال آخر رو ارزیابی کردن با یک تستی که عنوانش هست تست کالیفرنیا و با اون تست دیدن که اگر که در ابتدا بهشون تفکر نقادانه درس داده بشه، در انتها مهم نیست که از چه رشته‌ای باشن، به اصطلاح پرفورمنسشون خیلی بالاتر خواهد. خب این مهارت ها قراره که در اونها به وجود بیاد، یعنی میتونند داده ها رو ارزیابی بکنند، میتونند با یک ذهن باز بدون جزمندیشی و تعصب و پیشداوری قضاوت کنند و نوعا تفکرشون مستقله، بنابراین ملامت دیگران رو نمی کنند. یک تحقیق خیلی خاصی که انجام شده و آقای دکتر هاشمی زحمت کشیدن برای من فرستادن نشون داده بود، یعنی از تحقیقات دیگه برگرفته شده بود که حتی یک رابطه معناداری بین رشد قابلیت‌های نقادانه و سلامت روان هست، یعنی انگار که هر چقدر انسان‌ها بتونن مستقل فکر کنن، از اون مسئله بوگیری جدا بشن، از همگنان خودشون بیان فردیت خودشون رو تشخیص بدن، اعتماد به نفس بالاتری خواهند داشت. و خب مشارکت‌های فعالانه‌ای هم که در امور اجتماعی می‌کنن من به شخص واقعا دیدم، یعنی وقتی که مقایسه می‌کنم دانشجویان، حالا نمی‌خوام در جاهای دیگه، فقط دانشجویان فلسفه دانشگاه اصفهان رو با دانشجویان فلسفه دانشگاه‌های خارجی که باهاش بودم و همکاری داشتم، می‌بینم که واقعا سطح اعتماد به نفس دانشجویان خارجی به مراتب بیشتر از دانشجوهای ماست. خب اما وضعیتی که واقعا داریم وضعیت نامطلوبی است در کشور خودمون. یعنی تحقیقاتی که میبینیم نشون داده شده اینه که اصلا به این نوع نگاه اصلا توجهی نشده. یک تجربه شخصی دیگه بگم، یکی از همکاران من بچهش رو برده بود در انگلستان و میگفت که این بچهش دانشجو سال پنجم دبستان بود اگه اشتباه نکنم، رفته بود اونجا، میگفت حفظیات بچه من خیلی خوبه. قرار بوده که امتحان تاریخ ازش بگیرن. امتحان تاریخی که ازش گرفتن، یکی از سوالهای امتحان تاریخ این بوده، داده های زمان جنگ جهانی دوم رو دادن قبل از امتحان، یعنی قبل از زمانی که هیتلر تصمیم میگیره که حمله کنه به روسیه. و سوال اینطوری طرح شده بوده که اگر شما جای هیتلر بودید آیا به روسیه حمله میکردید یا نه. خب میگفت بچه من اصلا هنگ کرده، به خاطر اینکه هرچی حفظ کرده بود اصلا فراموش کرده بود. یعنی نمیدونست که واقعا با این سوال که یک سوال تحلیلی است و یه مقدار از سوالهایی که ما معمولا دانشجوها رو و از دبیرستان هم معمولا از دبستان شروع میشه، از دبستان شروع میشه که ما این سوالهای حفظی رو معمولا تو کلهشون میکنیم و انتظار داریم که فقط حفظیات رو منتقل کنن، خب نتیجه هم که میگیریم نتیجه بهتر از این نخواهد بود. فرض کنید یک تحقیقی که روی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران انجام شده نشون میده که این تحصیلات چندین ساله در خود دانشگاه هیچ بهبودی در سطح مهارت‌های انتقادی اونها نداشته. خب این واقعا یک نقصانی است. یعنی اگر تحصیلات دانشگاهی این خصیصه هایی که ما ازش انتظار داریم و این فانکشن ها و کارکردهایی که براش متصور هستیم رو پیاده نکنه، یه جای کار حتما میلنگه. و در مقایسه‌ای که شده اینه که حتی دانشجویان دانشگاه تهران وضعیتشون از دانشگاه‌های آمریکا و کانادا و استرالیا پایین‌تره. من خودم یکی از همکارانم که تحقیق انجام داده بود دانشگاه تهران رو در حوزه فلسفه با دانشگاه‌های انگلستان مقایسه کرده بود و واقعا وضعیت اسفناک بود. حتی در مورد استادان، یعنی متاسفانه این تست در مورد اساتید گروه یکی از گروه‌های فلسفه انجام شده بود که انتظار میره که بیشترین نوع تفکر باز و تفکر منطقی رو داشته باشن، ولی همونها هم مشکل جدی داشتن. یعنی نسبت به سطح بین المللی و سطح آمریکا و اروپا سطح کاملا پایین تری داشت. خب پس این وضعیت موجوده. همونطور که گفتم، بذار باز هم یه مثالی از دوره دبستان بزنم. یکی از درس‌های کلاس سوم این بود که یه عده گروهی میرن به یک باغ و دارن از یک کوچه باغی رد میشن، کنار اون باغ، کنار یکی از باغ‌ها در بازه و صاحب باغ اونها رو دعوت میکنه به توی باغ. حالا سوالی که طرح شده بود اینه، و این قسمت وارد شدن اینها تصویر هم داشت، سوالی که طرح کرده بودن این بود که در باغ چه رنگی است. یعنی وقتی که از ابتدای کودکی در مدرسه نوع سوالهایی که طرح میشه کاملا سوالهایی است که مبتنی فقط بر صرف داده هاست بدون تحلیلش، خب انتظار در دانشگاه هم انتظار با بهتری هم از این نخواهیم داشت. خب حالا میخوام یه مقدار راجع به خود همین مفهوم حرف بزنیم. تفکر انتقادی با این شروع میشه که ما به نظر میاد که دو نوع ذهن یا دو نوع ذهنیت داریم یا دو نوع تفکر داریم. تفکر اسفنجی که اسمش رو میذاریم، یک نوع تفکر اسفنجیست، به معنای این که من همه چیز رو جذب میکنم، فقط یک به اصطلاح اکسترنال، هارد اکسترنال هستم و تمام داده ها رو جذب میکنم. این تفکر در مقابل تفکر غربالگر قرار بدیم. تفکری که من داده ها رو پالایش میکنم و بعد از به اصطلاح ارزیابی بعضی از اونها رو میپذیرم، بعضی اونها رو رد میکنم و به نظرم بعضی از اونها شایسته اینه که دوباره تحلیل بشه. خب این تفکر، تفکر قربالگر یا تفکر قربالی، در واقع یک جور تعامل فعالانه با داده ها هست در تقابل با اون نوع تفکر اسفنجی. ادعا اینه که این تفکر قربالی یک مزیت هایی داره که تفکر اسفنجی نداره. درسته که تفکر اسفنجی یه سری به اصطلاح میتونه بعضی وقتها زمینه رو برای تصمیمات فراهم کنه، اما تو این تفکر قربالی است که تکیه میشه برای اینکه این دید شکاکانه رو به داده ها داشته باشم، برای اینکه هر چیز رو نپذیرم و بعد با یک ارزیابی و اون تحلیلی که دارم و سوار میکنم روی اون داده ها به اصطلاح به نتایجی برسم. و معمولا شاخصه های تفکر قربالی اینه که وقتی که یک سری داده ها میبینم دائما از خودم این پرسش رو بکنم که خب چرا اون کسی که این داده ها رو به من داده میخواد من فلان چیز رو باور کنم، یا اینکه واقعا فکر کنم که این سخنان و چیزهایی که اینا میگن اشکالی توش نیست. این دائما در عصر بیگ دیتا، این چیزهایی که دائما روی تلگرام میاد، نمیدونم ادعا میشه نمیدونم سلام از کجای کتاب زرین کوب گرفته شده و بعد وقتی که ارجاع میشه میبینه آدم میبینه اصلا چیزی تو کتاب نیومده. خب اگر قرار باشه که هر در مواجهه با هر منبع اطلاعاتی فقط من اون رو جذب کنم، بعد بعضی وقتا دچار تناقض هم خواهد شد. چرا؟ چون از منابع مختلف و سورس های مختلف اطلاعاتی منابع اطلاعاتی خواهم گرفت که اطلاعات متناقضی است. خب اون چیزی که مهمه اینه که در راسته اون استقلال فکری من دائما از خودم بپرسم که من باید در مورد این موضوع به نتیجه‌ای به خودم برسم، بدون اینکه این در فکر من اصطلاح نگاشته بشه، کاشت فکر بشه. من یک صفحه رو اگر دوستان صفحه 8 اون جزوه‌ای که در اختیار دارید، یه نمونه از کاربرد روش قربال کردن اطلاعات، اگه یه مقدار فقط من تند از روش بخونم، حالا دوستان هم یه تأملی بکنن. صفحه 8 دو تیکه هست، اونجایی که نوشته نمونه ای از کاربرد روش قربال کردن اطلاعات، بیشتر استدلال هایی که به سود ممنوع کردن مالکیت اسلحه گرم مطرح می شوند باورهای بیپایه و اساس هستند و چیزی که در حال حاضر با آن نیاز داریم تصویب قوانین بیشتر نیست. این دقت کنید یه متن است که از جامعه آمریکا گرفته شده، بلکه جدیت بیشتر در اعمال قوانین قوانین موجود است. یکی از باورهای بی اساس این است که بیشتر قاتل‌ها شهروندان عادی تابع قانون هستند. حالا من میپرم. باور بی اساس دیگر این است که مالکان اسلحه گرم آدم‌های بی سر و پای توهی مغز هستند که به اعمال خشونت‌آمیز بی مورد عادت دارند، اما همه تحقیقات نشان می‌دهند مالکان اسلحه گرم نسبت به کسانی که اسلحه ندارند به طور میانگین از تحصیلات بالاتر و مشاغل آبرومندتری برخوردارند. حالا مثال زده، مثلا کسانی که مالک اسلحه بودند مثل الینور روزولت، دونالد ترامپ، دیوید راکفلر، که البته این دونالد ترامپ رو بعد بردار الان. دیگر باور بیپایه این است که سلاح گرم به درد دفاع از خود نمیخورد، اما قضیه کاملا برعکس است. تمام تحقیقات نشان میدهند که از سلاح‌های کمتر کمری از سلاح‌های کمری بیش از این که برای ارتکاب جرم استفاده شود برای جلوگیری از وقوع جرم استفاده میشود. جرایمی که در هر سال با استفاده از سلاح‌های کمری صورت میگیرد فلان عدد است و حالان که آمار سالانه جلوگیری از وقوع جرم با استفاده از سلاح کمری فلان قد. خب وقتی که من این رو میخونم، در واقع اگر اون ذهن قربالگر رو داشته باشم، بلافاصله باید این سوالها رو از خودم بکنم که اصلا وقتی که این در این متن اومده اکثریت قاطع یا قاتل نوعی، اصلا منظور چیه؟ یا اینکه منظور میگه مالکان اسلحه چیه؟ تحقیقات اشاره شده کدوم تحقیقات؟ این تحقیقات اعتبار دارن یا نه؟ این دو عددی که اومده این دو عدد چیه؟ از کجاست؟ یکی از تکنیکایی که میگن برای اقناع کردن شنوندگان اینه که شما همیشه یک عدد دقیق بدید. این در واقع نشون میده که مثلا من اگه بگم در یه تحقیقی 745 استاد دانشگاه انتخاب شدن و از این 745 43% به اصطلاح در تفکر انتقادی پرفورمنس خیلی خوبی نداشتن، بلا فاصله در واقع این به شما القا میکنه خب وقتی من این اعداد رو دقیق میگم حتما یه آمار درست حسابی در دست دارم و این آمار قابل اعتمادی است و زمینه رو برای پذیرش این ادعا فراهم میکنه. خب حالا اینکه مثلا چند تا آدم مشهوری حالا مثل دونالد ترامپ یا روزولت اسلحه کمری دارن، حالا این دلیل میشه که همه اسلحه کمری داشته باشن یا نه. پس در واقع این تفکر نقادانه با اون ذهن غربالگر ادعاش اینه که با هر متنی، نوشتاری و گفتاری، این سوالهای ارزیابانه رو دائما از خودش بکنه. بله 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 دقیقاً. بله اینم یکی از سوالایی که میشه کرد. بله خب حالا اگر که این واقعا من این ذهن رو داشته باشم، انگار که این سه تا ویژگی به دنبالش میاد. اونه که اصلا انگار یک هنری است، هنر تحلیل داده و من حالا اسمش رو بزنم هنر مچگیری. یعنی اینکه دائما من دیگران رو در البته در افراط در این هنر تبدیل میشه به بی‌هنری، ولی آری بودن از این هنر هم واقعا مصیبت. پس اینکه من بتونم به دیگران نبگم، به عقاید دیگران نبگم، در واقع این یک فضیلته، نه به معنای نه از روی لجاجت، بلکه از روی ارزیابی که با ذهن غربالگرم بهش رسیدم. نکته دوم اینه که دائما شقوق بدیل تو ذهن من جوانه میزنه. وقتی که دائما این سوالها رو از خودم بکنم، انگار که میتونم بگم که خب من میتونم پاسخهای جدید به پرسشهایی که قبلا طرح شده بدم. و علاوه بر این شجاعت رو داشته باشم که اگر این ذهن غربالگر رو در مورد خودم اعمال کنم، یعنی در مورد باورهای خودم و اون باورهای خودم رو هم غربال کنم، این یک نوع شجاعتی است که من تا یه زمانی بگم که من تا دیروز در مورد فلان قضیه بهمان رأی رو داشتم به خاطر دلایلی که امروز وقتی که نگاهش میکنم اون دلایل متقن نیستن. با ارزیابی که کردم به این نتیجه رسیدم که این دلایل واقعا دلایل قانع کننده ای نیست. و خب مزیت بعدی هم اینه که من میتونم واقعا یه ارتباط مؤثر با دیگران داشته باشم، هم در حوزه گفتاری و هم در حوزه نوشتاری. شما از ذهنهای منتقد میتونید خیلی چیز یاد بگیرید. خب یه سری پرسش‌های معمولاً کلی هست که اینها رو ادعا اینه که ما همیشه وقتی که با یک متن یا سخن مواجه میشیم باید از خودمون بپرسیم. اولینش و اون چیزی که معمولاً ماها مبتلا به خصوص رشته ما هست اینه که، و فکر کنم برای شما هم همین باشه در حوزه وقتی که دانشجو پروپوزال می‌نویسه، اینه که اصلا مسئله نداره. یعنی ما اولین چیزی که درباره متن باید از خودمون بپرسه اینه که مسئله چیه. مسئله در قالب یک پرسشه، فرضاً در مورد قبلی اینه که آیا ما باید قوانینی درباره حمل سلاح کمری بذاریم یا نه، یا تجدید نظری در مورد قوانین مربوط به حمل سلاح کمری بکنیم یا نه. این یه پرسشه. بعد مدعاست، پاسخی که به اون پرسش داده میشه، حالا چه سلبی چه ایجابی، میشه مدعا یا ادعا. خب نکته بعدی اینه که دلایلی که برای این ادعا آورده شده چیه، این دلایل رو تشخیص بدیم و بعد از خودمون بپرسیم تو این دلایل آیا واژه‌ها یا عبارات مبهم هستن، و بعد بازم از خودمون بپرسیم که خب این استدلالی که اقامه شده آیا مقدمات یا مفروضات محذوف داره؟ یعنی ممکنه یه چیزهایی رو خواننده گوینده یا نویسنده نگفته باشه، اونها در واقع پس این استدلال یا پس پشت این استدلال باید فرض بشه تا استدلال یک استدلال درست و منتجی باشه، که حالا راجع به اینها خواهم گفت. و بعد از خودمون بپرسیم که خب اینها آیا مغالطه‌ای صورت نگرفته، اون شواهدی که در اون متن هستن چقدر محکم هستن و از این جنس، اگه آماری هست این آمار فریبنده نیست، آیا میشه شقوق بدیلی بر این ادعا مطرح کرد یا نه. خب نوعا من همراه اینا رو همراه یه تمرین آوردم، جسارتم میکنم به دوستان، ولی برای اینکه مشخص بشه که موارد ملموس هم داشته باشیم. ببینید اگر دوستان صفحه 32 رو ملاحظه کنن، همکارا تمرین 1. خب در واقع اینه که تمرین 1 اینه که مسئله، نتیجه و مدعا رو ما پیدا کنیم. خب فقط یه تعاملی روی قسمت 1 بکنید اگه دوستان جواب بدن، حالا از اینکه از حالت مونولوگ هم در بیاد خیلی بهتره. پس دو تا وظیفه داریم، یکی اینکه مسئله رو تشخیص بدیم که در واقع اون پرسش اصلی این متنه، دوم اینکه نتیجه یا مدعا رو بگیم. مسئله مشخصه؟ خب چیه؟ جانم؟ بله این مسئله است. و بستا ادعا چیه؟ ادعا اینه که نه علل اصول نه، بیشتر پدر مادرها پس آموزش بچه هاشون در خونه در بر نمیان. حالا تمرین دور هم اگر یه نگاهی بفهمید. بفهمون هر در واقع این باید مسئله وقتی دیگه در قالب یه پرسش باید تعریف بشه، اون پرسش چیه؟ یعنی باید از خودمون بپرسیم پرسش چیه و بعد ادعا چیه؟ بله دقیقا این و ادعا چیه؟ بله. خب وقتی که نگاه میکنیم ما معمولا دو نوع مسئله داریم. اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم دو نوع مسئله داریم. یکی یه سری مسائل فکتوال یا ناظر به امور واقع هستند، اون چیزهایی که معمولا از آمار باش دخیل هستند. فرض کنید من بخوام بفهمم که چند درصد از دانشجویانی که در گروه فلسفه هستن رتبه کنکورشون دو رقمی است در دانشگاه اصفهان. خب این آمار، این یک مسئله است که ناظر به اون وضعیت هایی که در جهان خارج اتفاق افتاده است. ولی مسائل اینا رو بهش میگیم مسائل توصیفی یا فکتوال. یه سری مسائل هنجاری هستن، اونهایی که مربوط به باید هستن. فرض کنید که من میخوام همین نکته که آقای دکتر هاشمی فرمودن، به عنوان مسئول نظارت میخوان بگن که باید این دوره تفکر انتقادی برای نمیدونم استادان یا برای دانشجویان اجباری شود. این مسئله درسته که یه ارتباطی با فکت ها داره، ولی مسئله از جنس هنجاریست و نوعاً یه دعوای خیلی شدیدی هست که چه ارتباطی بین مسائل توصیفی و مسائل هنجاری وجود داره. بعضی از آدم ها میخوان بگن که از اون چیزی که هست ما دقیقاً نمیتونیم استنتاج کنیم اون چیزهایی که باید باشه، ولی اون چیزهایی که هستن میتونن شواهدی برای پاسخ به مسائلی که هنجاری هستن به ما ارائه کنن. علم اگر صد شگرد انگیزد، باید از هست بر نمیخیزد. ادعای بعضی از آدم ها اینه که هر چقدر شما توصیف جهان رو واقعی بکنید و علم یک راهنمای خوبی برای توصیف واقعیت باشه، این علم نمیتونه به شما از روی علم استنتاج کنید نتایج اخلاقی رو یا وضعیت هایی که شما باید در پیش بگیرید، چون اون اموری که هستند از اموری که باید هستند، باید باشند، واقعا متمایزن. این ادعا البته مورد قبول همه نیست، ولی به هر حال حداقل اینه که این دو مسئله با هم مرتبط هستن، یعنی فکت ها تأثیر میذارن در پاسخ هایی که ما راجع به هنجارها و بایدها باید بدیم. خب و بعضی وقتا هم واقعا مشکل اینه که در متونی که ما باهاش روبرو هستیم اینه که مسئله مشخص نیست، یعنی دانشجوهایی که دانشجوی دکتری فلسفه و منطقه اصلا مسئله ای و فکر کنم مسئله نداره که وقتی که میخواد پروپوزال بنویسه، وقتی میگیم سوال اصلی این پروپوزال که شما ادعا میکنی که این قراره که 2 سال روش کار کنی که به این جواب بدی چیه، این سوال برای خود نویسنده مشخص نیست و قدم اول حداقل اینه که خب برای خود نویسنده مشخص بشه. خب اما مدعا رو چجوری میشه پیدا کرد؟ مدعا معمولا مدعا هم باز وقت صریح نیست، باید دائما از خودمون بپرسیم خب نویسنده به دنبال اثبات چه چیزیه. خب یه سری سرنخ ها میتونیم پیدا کنیم برای اینکه ببینیم که این مدعا کجا اومده. ادعا اینه که قراره که در ابتدا و یا انتهای متن این مدعا بیاد و خب با اینکه اگه ما یه قرائنی داشته باشیم برای اینکه مدعا چی نیست به ما کمک میکنه. مثلا میتونیم بگیم که مثالها، شواهد، آمار، اینا جزو یا تعاریف، اینا جزو مدعای اصلی اون متن نوشتاری یا گفتاری نیستن. و خب یکی از چیزهایی که باز هم به ما کمک میکنه اما لزوما در همه جا کمک نمیتونه بکنه چون امکان فراهم آمدنش وجود نداره، اینه که اطلاعات background knowledge، اطلاعات پس زمینه ای راجع به نویسنده متن. یعنی اینکه اگر فرض کنید که حالا شما اگر نمیدونم این مشاجره یا منازعه ای که در مورد انتقال آب از دریای خزر به سمنان شد رو از تلویزیون دیدید یا نه، یک طرف یک استاد دانشگاه بود از محیط زیست با دغدغه‌های زیست محیطی و یک طرف از یک نهاد دولتی. خب وقتی که شما اون نهاد دولتی در استدلال ها رو میدیدید و ادعاها رو میدیدید، همین کافی بود که میدونستید که این از طرف نهاد دولتی است، دیگه میتونستید خط استدلالیش رو و ادعاهایی که میکنه و تمام تلاشی برای این که توجیه داره کشیدن آب از یک حوزه دریای خزر با اون همه هزینه به سمنان در واقع میتونستید حدس بزنید. پس این دانستن اون که نویسنده کجا میاد، چه تعلق‌هایی داره بعضی وقتها امکان پذیره، بعضی وقتها امکان پذیر نیست. نکته بعدی اینه که خب حالا اگر مدعا رو تشخیص بدیم، دلایل رو هم ببینیم، دلایل که له اون مدعا اومده. و خب دلایل رو اگه بذاریم کنار مدعا، اینو اسمش رو میذاریم برهان. حالا نه به معنای، حالا میشه به معنای ریاضی هم گرفت، چون پروف در ریاضیات هم یه دنباله است که یکیش نتیجه است و دیگه مقدمات یا چیزهایی که از اعمال قواعد بر روی اون مقدمات حاصل شدن. پس اگر برهان رو حتی در معنای ریاضیاتیش یا در معنای منطق ریاضی هم در نظر بگیریم، این با این تعریف میخونه، ترکیبی است از دلایل به علاوه مدعا. و خب هدف برهان قانع شدنه، و ادعا بکنیم که لزوما همه برهانهایی که از لحاظ منطقی ساختار خوبی دارن، برهانهای قانع کننده ای نیستن. حالا در ادامه خواهم گفت. یعنی ما در منطق بعضی از برهانها رو نمونه بارز برهانهای معتبر محسوب میکنیم، یا استدلالهای معتبر محسوب میکنیم، اما این استدلالها قدرت اقنایی ندارن. و خب حواسمون هم باید باشه که کیفیت این برهانها بنا به اون استدلالی که اقامه شده کیفیتهای متفاوتی است، و تشخیص برهان بودن هم در بعضی از موارد کار ساده ای نیست. در مورد نمیدونم قضیه آخر فرما فکر میکنم 300-400 صفحه اثباتی ارائه شد، و در ابتدا اگر حالا یه فیلمی هم هست در موردش، اون نویسندش رو توضیح میده که من چند بار این رو نوشتم، در ابتدا وقتی که اول اومد خب خیلی ها نفهمیدندش، و بعد خود نویسنده با کمک بعضی از آدم ها فهمید که آره در کجای کار میلنگی. یعنی بعضی جاها استدلال ها وقتی زنجیره استدلال طولانی میشه، چک کردنش کار ساده ای نیست. اما انتظار همیشه اینه که شما در اون متن نوشتاری یا گفتاری یک استدلال قانع کننده فراهم بیارید. یکی از راه‌هایی که من میتونم بپیچونم اینه که برای قانع کردن دیگران، اینه که از کلماتی که دارای بار عاطفی هستن یا مبهم هستن استفاده کنم. مثل همونجا فرزند در همون گزارش اولی که دیدیم، قاتل نوعی، آمار نشان میدهد اکثر آدم ها فلان هستند. اینا رو ما در منطق بهش میگیم قضیه مهمله، یعنی دقیقا سورش مشخص نیست، این اکثر 50%، 60%، 70%. نمونه رو نگاه کنید، نمونه اینه که قرص خواب آور ایکس با تأثیر فوق العاده فقط در عرض 30 ثانیه. خب ادعا اینه که، مسئله اینه که آیا یه قرص خواب آور ایکس میتواند برای خواب آوری مفید باشد؟ نتیجه اینه که بله مفید است، قرص خریدن قرص خواب آور ایکس مفید است. و چرا؟ چون در 30 ثانیه تأثیر فوق العاده ای خواهد داشت. ولی خب حالا این تأثیر اصلا چیه؟ اون فوق العاده بودن دقیقاً به چه منظوره؟ همه اینها مشخص نیست. یا فرض کنید که من میخوام رقیب رو بکوبم، بگم این فلانی از نمیدونم چپهای افراطی است یا سابقه مارکسیستی داره، نمیدونم انگ زدن به گوینده، این تمام این یه استدلال رو بخوام بیارم و در این استدلال از کلماتی که همونطور که گفتم بار عاطفی دارم. خب قبل از اینکه وارد این قسمت باشم، یه بار دیگه شما این متن رو نگاه کنید، متن صفحه 73 اگر لطف کنید تمرین یکش رو یه نگاهی بکنید. در واقع 3 تا کار باید کرد. یکی این که مسئله رو تشخیص داد، مدعا رو، و اون استدلالی که له اون مدعا اقامه شده. مسئله چیه؟ آیا مقار جانم؟ مقرراتی در مورد پوشش یا محدودیت‌هایی برای پوشش گذاشت. نتیجه چیه؟ ادعایی که بله باید مقرراتی ناظر به پوشش داشته باشه. حالا دلایل چیه؟ یعنی تمرکزها رو... دلیل اول اینه که تمرکزها رو می‌ریزه به هم. دلیل دوم بله یه دلیل در واقع سلبی هم داره، یعنی این که این اگر ما این کار کردیم حق آزادی گرفته نمیشه، یعنی حق ابراز آزادی گرفته نمیشه. خب اگر تمرین شماره 2 رو هم یه ملاحظه‌ای بفهمید. بکنم ترجمه میکرد آرام بخش بهتر آرامش بخش بده. خب مسئله چیه؟ میگم باید در قالب یک سوال، آیا باید آزاد بشه؟ مسئله نه یک آیا دولت، در واقع مسئله اینه که آیا دولت باید بر استعمال داروهای آرام بخش نظارت داشته باشه یا نه باشه داشته باشه یعنی آیا وقتی داری. و نتیجه چیه؟
نباید
نظارت داشته باشه. خب دلایل چیه؟ تشبیه به دین میفهمان. خب تشبیه به دین در واقع خب یه از این تشبیه منظوری داره. چیه؟ یعنی میخواد بگه که در واقع بله این مصرف داروهای آرام بخش مثل آزادی بیان و انتخاب مذهب یکی از حقوق اساسی است. این دلیل اوله. خب دلیل دوم چیه؟ که اونم کمک جانه؟ خب شأنیت رو در واقع باید بگین که چرا شأنیت رو زیر سوال؟ چون مصداقی از زیر سلطه گرفتن انسان‌های شهروندان عادیه، اینم در واقع نامطلوب. پس اینم دلیل دوم. خب نه ما میخوایم دلیل رو تشخیص بدیم. مرحله بعدی اینه که دلیلی که در متن هست رو تشخیص میدیم. مرحله بعدی اینه که چقدر این دلیل محکمی است. تا وقتی که دلیل رو دلیل گوینده رو یا نویسنده رو تشخیص ندیم، خب قدم بعدی قدم موجهی نیست.
بله
نه
نمیدونم فضیلت تو جامعه تعریف کننده
است. حالا بهش میرسیم. بعضی وقتها سوالی که مطرح میشه اینه که اصلا چرا، آیا میتونیم ما با تفکر انتقادی رو به عنوان منبعی برای تصمیم گیری درباره مسائل اخلاقی تلقی کنیم؟ درسته؟ من فقط یه توضیح بدم. مسائلی که در مورد اون مسائل هنجاری هستن، مسائل هنجاری رو پرسش هایی که در موردش مطرح میشه رو اسمش رو ما هم میذارم پرسش های باز. بذارید اینطوری بگم، پرسش های باز در تقابل با پرسش های بسته مطرح میشه. پرسش های باز چی هست؟ پرسش های بسته رو من توضیح بدم. پرسش های بسته یعنی پرسشی که اولا واژه هایی که توی اون پرسش اومده معانیش برای شنونده و مخاطب روشنه. دو، قدم هایی که باید برای پاسخ دادن به اون پرسش برداشته بشه مورد اجماع همگان هست. یعنی من اگه الان بپرسم در این جا چند استادیار یا چند دانشیار به اصطلاح ثبت نام کردن و حضور دارن، ما میدونیم معنای استادیار چیه، دانشیار چیه، و بعد میتونیم با شمردن، با الگوریتم شمردن به یک پاسخ بدیم، مثلا بگیم 4-5، و بعد این پاسخ اگر در این قدم ها اشتباهی صورت نگرفته باشه مورد اتفاق هست یا نه. اما مسائل هنجاری، پرسش های مربوط به هنجاری، پرسش های باز هستن. دو تا مشکل دارن. یک، اولا واژه هایی که توش به کار رفته معانیش بعضی وقتا مبهمه. ثانیاً الگوریتم یا روشی که برای پاسخ دادن به اون پرسش ها داریم مشخص نیست. ممکنه من یه روشی اتخاذ کنم که همکار عزیزی که الان سوال کردن اون روش رو قبول نداشته باشن. بنابراین مشکلی که ما در مسائل اخلاقی داریم اینه که نوعاً الگوریتم مورد اتفاقی وجود نداره. اون وقت معیاری که میتونه تکلیف قضیه رو تا حدی حل کنه به نظر من تفکر نقادانه است. یعنی اون دلایلی که اقامه میشه له یک ادعا یا علیه ادعا، هر چقدر اون دلایل با ارزیابی تا به ارزیابی بیشتری رو داشته باشه، به نظر میاد که خب اون دلایل قانع کننده هستن. ولی باید پس ذهنمون باشه وقتی که پاسخ داده باشیم، پاسخ پاسخ قطعی نیست. یعنی همیشه این پاسخ ریوایزبل هست، قابل اصلاح هست. یه مثال مشخص بزنم. در مشاور بوش، حالا یک اقتصاددان خیلی مشهوره که در دانشگاه هاروارد استاد دانشگاه اقتصاد، دانشگاه اقتصاد، در اون زمان یک قانونی تصویب شد و ادعای این بود که بهتره که برای مالیاتگیران، به خصوص کسایی که خیلی ثروتمندن از طبقه بالا، یعنی اونایی که درآمد خیلی بالایی دارن، مالیات کمتری گرفته بشه. استدلال پشتش چی بود؟ استدلال پشتش این بود که این آدم ها چون بانک ها به اصطلاح پول ها درد سر داره، ممکنه چیز باشه و میخوان پولشون زایا باشه، معمولا پولشون از تو بانک میکشن بیرون و این رو در یک اشتغالی، در یک صنعتی به کار میگیرن و همین اشتغال زایی ایجاد میکنه برای طبقه پایین، متوسط و طبعا آدم های دیگری رو. این سیاست پیاده شد تا در زمان اوباما مشاور عوض شد، یکی دیگه اومد دقیقا مخالف بود، میگفت نه، ما باید از طبقه بالا بیشتر مالیات بگیریم و اون مالیات رو خرج رفاه عمومی کنیم، که یکی از اونها اوباما کر بود. و هنوز بعد از گذشت دوباره این دعوا وجود داره که واقعا این سیستم مالیاتی کدوم یکیش درسته، کدوم رو باید محقق. چرا؟ مسئله یک مسئله هنجاری است. درسته که فکت ها میتونن به ما کمک کنن، اما فکت ها تکلیف قضیه رو مشخص نمی کنن، فیصله نمیدن دعوایی که مربوط به یک مسئله هنجاری هست. و ما معمولا تو مسئله هنجاری همیشه این رو داریم. یه جنبهش جنبه اخلاقی داره در این مسئله، اون چون بایده، شما دارید میگی که چی کار باید کرد، مالیات باید گرفت، و بعد بله، و بعد میتونه که خب شما آماری تهیه بشه و بعد بگه که خب این آمار شکاف طبقاتی رو افزایش داده. خب اما باز هم این آمار قاطعی نیست، چون میتونه این افزایش شکاف طبقاتی معلول مالیات کم گرفتن نباشه، تنها معلول نباشه، اگر علتهای دیگه، اگر اون علتهای بدیل از کنار رفتن و به صورت فکتوال تکلیف قضیه مشخص شد، بله تبدیل میشه به یک مسئله فکتوال. دقیقا. ولی در مورد اخلاقی بله، ما از زمان افلاطون داریم که عدالت چیه، بهترین راه تحقق عدالت چیه تا به امروز. این یک مسئله است که هنوز با ما مونده، ما نمیدونیم واقعا چیه. الان با الان در واقع با اومدن ترامپ فکر کنم که تفکر اون نوع بوشی داره غالب میشه، یعنی که از طبقه بالاتر کمتر مالیات بگیرن. خب برگردیم به اون قسمتی که ما راجع به استدلال گفتیم. بعض وقتا میشه استدلال رو تشخیص داد، یعنی دلائل رو میشه تشخیص داد. همطور که گفتم در بسیاری از مواقع بعضی از این دلائل مخفی هستن، اونا رو اسمش رو میذاریم مفروضات پنهان، یعنی آشکارا توی متن بیان نشدن و خب مسلم گرفته شدن برای اینکه اصطلاح استدلال قانع کننده باشه. خب بعضی از این مفروضات راجع به حقایق هستن یا فکت ها یا امور واقع، و بعضی از این مفروضات راجع به امور اخلاقی یا ارزش ها هستن. مصادیق ارزش ها رو ما میتونیم تشخیص بدیم، یعنی فرضاً آزادی بیان، نمیدونم آسایش، خلاقیت ها، اینا ارزش ها هستن و ما هممون یه درک شهودی از این مصادیق داریم. و اون فرض ارزشی در واقع چیه؟ وزندهی به این چیاست؟ به این ارزش ها، یعنی که در موارد یا در کیس های ملموس من کدوم ارزش رو به کدوم ارزش دیگه ترجیح بدم. این معمولا بهش میگیم فرض ارزشی. و خب مشکلی که پیش میاد اینه که خیلی جاها تضادهای ارزشی پیدا میشه. نمونه بارزش اگه بخوام در مصادیق علمی بگم، مواردی هست که یک دانشمندی، یک کسی که مثلا فارغ التحصیل رشته شیمی است، استخدام یک شرکت داروسازی میشه و با اون شرکت داروسازی یک قرارداد کانفیدنشیالیتی امضا میکنه، مربی بر که تحقیقاتی که در اینجا میشه چیه؟ کاملا باید محرمانه بمونه. و فرض کنید که روی یکی از این تحقیقات مصداقی که دارم میگم دقیقا مصداق تاریخی است، تحقیق روی اینه که سیگار به اصطلاح یا بعضی از داروها واقعا اثر مخرب دارن یا ساید افکت واقعا جدی دارن، و وقتی که من محقق در اون شرکت اون قرارداد رو امضا کردم و نتایج تحقیق به من این رو میگه که آره واقعا یه همچی اثری هست، آیا این رو میتونم برای عموم، و این دارو داره در بیرون به اصطلاح پخش میشه یا سیگار داره به شدت تبلیغ میشه که آره نه من تمام تحقیقات که راجع به سیگار هست، راجع به که کم کم این که شد راجع به سیگار هست، این که ادعا میکنن یه رابطه معناداری بین مصرف سیگار و ابتلا به سرطان ریه هست، این نه رابطه معناداری نیست. اگر واقعا در اون شرکت معلوم بشه یه همچین رابطه معناداری هست، من چیکار کنم؟ یک از یه طرف یه قراردادی رو با یک شرکتی با صاحب کارم به اصطلاح بستم، و از طرف دیگه دوچار این میشم که خب نه سلامت عمومی در خطر هست و من باید راستگویی من با وفاداری من در تعارض قرار میگیره. خب اونجاها اون تضادهای ارزشی میتونه استدلالها رو قانع کننده یا غیر قانع کننده بکنه، بسته به این که من اون تضادهای ارزشی رو قبول کنم، یعنی همون وزدهی که گوینده به اون تضاد ارزشی داره قبول داشته باشم یا نه. یعنی اگر در اینجا من همدل باشم، قبول داشته باشم که اون چیزی که مهمه کانفیدنشیالیتیه، خب استدلالی که میکنه من این رو مثلا فاش نکردم، با همون همدلم. اما اگه قبول نداشته باشم و بگم که نه اون چیزی که مهمه و ارجحه در واقع سلامت عمومی یا راستگوییه، خب طبعا با این استدلال قانع کننده نخواهد بود که من طرف رو که طرف به من بگه که من نه این رو آشکار نکردم. یه سری فرضهای دیگه هم هست، فرضهای توصیفی هست، و ما معمولا اینو در قالب استدلال هامون بیان میکنیم. حالا نمونه‌ای که من از تاریخ علم زدم اینه که فرض کنید که وقتی که مکانیک کوانتومی مطرح شد توسط هایزنبرگ و بور، اینشتین شدیداً جبهه گرفت جلوی این نو مکانیک و استدلال هایی که می برد در واقع پس ذهنش که بعداً هم اون رو گفت این بود که خدا تاس نمی اندازه. یعنی اگر پس ذهن یک دانشمند این باشه که نظریه هایی که در ذات و نهاد خودشون موجبیت یا دترمینیزم رو زیر سوال می برن و عملاً استوکاستیک هستن و معتقدن که این نظریه ماهیتاً استوکاستیکه یا احتمالی است، خب و معتقدن که جهان هم اینطوری، اگر کسی اینطوری پس ذهنش این باشه که این نظریه نظریه خوبی نیستن، خب قانع نمیشه با این نظریه. هر چقدر آزمایش مؤید هم شما برای تایید نظریه مکانیک کوانتوم بیارید، این میگه که نه، این نظریه تهش مشکل داره. چرا؟ چون خداوند تاس نمیندازه. ما نمیتونیم قبول کنیم که در ذات جهان احتمالی باشه که این احتمال غیر قابل تقلیل باشه، واقعا پدیده ها ذاتن استوکاستیک بشه. یا فرضاً شما مدل های در مورد خودروها به کار میبرید، مثلا میگید که خب این خودرو رو بعد من خودرو فلانی L90 من خودروی خوبی است. چرا؟ پس ذهنتون اینه که خب کیفیت خودروها تغییر نکرده در مورد این، و همون انتظاراتی که در مورد رانندگی با خودروهای خودتون دارید بر مورد دیگران هم با اون اگه سوار بشن همون انتظارات برآورده میشه. پس اینها انگار فرضهایی است که ما معمولا تو استدلال ها میکنیم. این فرضها فرضهای توصیفی هستن، قبلا اون چیزهایی که گفتم فرضهای ارزشی هستن، و معمولا اینجاها دردسر شروع میشه، اونجاهایی که ما سر فرضهامون دچار اشکال میشیم، هم در فرضهای توصیفی و هم در فرضهای ارزشی که مربوط به وزن‌دهی به ارزش ها هست. خب اگر دوستان یه نگاهی به صفحه 116 بکنن، تمرین 1، ببخشید بعضی از این تمرینات خیلی آبکی هستن، ولی چون رشته ها متفاوت بود پیدا کردن یه چیزی که بچه مشترک باشه خیلی سخت. خب مدعا چیه؟ بله مدعا این سوال بود، در واقع مسئله بود. حالا مدعا چیه؟ بله میتونه فرق داره، میتونه یا باید یا هست، این سه تا متفاوته. چون همونطور که فرمودن در واقع من اگه بگم میتونه یعنی امکان داره، هست یعنی این وضعیتی که هسته، اگه باید یعنی این وضعیت نیست ولی باید بشه بگیم. خب این سه تا کاملا ادعای متفاوتی است. کدوم یکی از این؟ کدومه؟ هسته؟ ادعا رو داریم میگیم. در واقع ادعا بایده، چون ابتدای کلام اومده باید راهی برای چیز تلقی کنن، یعنی باید برن دنبالش. اگر این راه رو در نظر نگرفتن باید تلقی کنن. پس ذهن نویسنده اینه که واقعا باید برن دنبالش. پس ادعا اینه که شطره همه برای پول یعنی ایدئال نویسنده اینه که همه برای شطرنج بازی باید پول در بیارن. نه ببینید، میگه باید بازی شطرنج را راهی برای پول درآوردن تلقی کنن، و بعد حالا دلایلش رو ببینید، دلایل رو نگاه کنید. یکی جانا چی؟ بله خب بله دیگه، یعنی با راه پول در آوردنه، یعنی من برم شطرنج میتونم یاد بگیرم و اگه یاد گرفتم میتونم پول در بیارم علل اصول. و اینجا ادعای نویسنده اینه که نمیتونم، بایدم این کار رو بکنم. ادعا معمولا جمله اول یه ما کاری به درستی این ادعا نداریم، داریم اون چیزی که ادعا میشه رو میخوایم تشخیص بدیم. درست؟ بله بله بله. خب حالا دلایلش چیه؟ یکی که شطرنج بازی پرطرفداریه، دومش چیه؟ جان هر سن و هر شرایطی میشه اون بازی رو انجام. در واقع این ترکیبی از این دوتا به اون مدعا کمک میکنه. خب حالا ادعا اینه که یه سری مفروضات تو این استدلال هست. ما کاری نداریم که این استدلال قانع کننده هست یا نه، میخوایم ببینیم اون مفروضات پنهانش چیه. مفروض اول این که خب خیلی از مردم این بازی، چون خیلی از این مردم این بازی رو میکنند، این بازی لذت بخشیست. این پس ذهن نویسنده هست. و دوم اینه که اون چیزی که لذت بخشه سودآوره. این دوتا رو که کنار هم بگذاری به نظر میاد که یه استدلالی فراهم آورده طرف برای این که خب بعد بگن همه باید شطرنج رو یک راهی برای کسب درآمد تلقی، یعنی اگه بهش فکر نمی‌کردن حالا من بعد به عنوان یک منبع درآمد باید بهش فکر کنم. بله این تصریح کنم حرفا، یعنی من بعد باید بهش فکر کنن، حالا این که این فکر رو محققش کنن یه چیز دیگه است. بفهم برهان وقت اگه نه اینی که گفتی در واقع یکی از مفروضات اون برهانه، همونطور که گفتم برهان تشکیل شد. مثل شما پروف در ریاضیات چی میگی؟ مثلا میگید که نمیدونم قضیه فیثاغورس یا این مجموعه حالا ساده تری مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، این در واقع یکی از اجزای برهانه. این چیه؟ این همون نتیجه یا مدعاه. حالا اون خطی که میکشید بالای رأس به موازات قاعده و اون کارهایی که میکنید و قدمهایی که برمیدارید، اونها دلایلی هستند که برای این مدعا آوردید. کل این ترکیب رو اگر من به صورت یه دنباله بنویسم میشه برهان. نمیدونم درست تونستم انتقال بدم. خب اما برای اینکه واقعا این استدلال ها رو بشناسیم یه مقدار باید راجع به خود استدلال حرف بزنیم. در واقع هسته اساسی برهان اون استدلالی است که چیکار میکنه؟ له نتیجه اقامه شده و ارزیابی اون استدلال، اون معیاری که به ما اون ارزیابی رو میده، یکی از اون معیارها معیار منطق. حالا ببخشید جسارتم من دارم میکنم، بعضی از این مفاهیم رو شاید همه شاید دوستان بدونن، من برای مرور دارم میگم. استدلال ها تقسیم میشن به دو دسته. استدلال هایی که بهش میگیم استدلال های استنتاجی یا دیداکتیو آرگومنت و استدلال های استقرایی یا غیر استنتاجی نان دیداکتیو آرگومنت. خب اگر بخوام استدلال استنتاجی رو بگم، یعنی استدلالی که نتیجه‌ای که ما داریم میگیریم، یعنی اون مدعای ما، حرف اضافه تری از دلائل ما یا اون چیزهایی که براش اقامه کردیم نمیزنه. مثال نخنمای ماها اینه که همه انسانها فانی هستند، سقراط انسان است، نتیجه میگیریم بلافاصله که سقراط هم فانی است. بنابراین این که سقراط فانی هست یا میرا هست حرف اضافه تری از اون مقدمه بالاتر که گفتیم همه انسان ها فانی هستن نمیدن، چون انسان ها سقراط هم جزو همون انسان ها هست. اما کاری که این استنتاج یا استدلال برای ما میکنه اینه که اون اطلاعات ایمپلیسیت رو، تلویحی رو، تبدیلش میکنه به چی؟ اطلاعات تصریحی. یعنی جلوی چشممون میاره که این حرفی هم که من زدم، این نتیجه هم تو همون مقدمات خابیده بوده، ولی من الان دارم جلوی چشم من و شما این رو میذارم. خب من یه تعریفم دارم. من میگم استدلال استنتاجی یه معیار میخواد، معیار در واقع یه معیاری که بهش میگیم معیار اعتبار یا ولیدیتی. استنتاجی رو میگیم معتبر که اگر مقدماتش صادق باشه نتیجهش ضرورتاً و حتماً صادقه. یه جور دیگه بگم، غیر ممکنه که مقدمات یا دلایل استدلال درست باشن و نتیجه چی باشه؟ نادرست. من بگم، اگه بگم همه اصفهانی ها خسیس هستن، خودم اصفهانی هستم جسارت پاسم، همه اصفهانی ها خسیس هستن، امیر احسان اصفهانی است، نتیجه بگیرم که امیر احسان خسیس است، این استدلال چیه؟ نه درست نباید بگیم، باید بگیم چی؟ معتبره. چون تعریفش اینه، یعنی اگر فرض کنم که مقدماتش درسته نتیجهش حتما درسته. یا دوباره تکرار میکنم، معذرت میخوام، غیر ممکنه که مقدمات درست باشن و نتیجه نادرست. من این رو میتونم با نمودار ون که حالا فقط برای دوستان فقط یه اشاره بکنم. مارک جانم، آها نه اون استدلال ببینید اگه من اصفهانی رو با اون نمودار این مجموعه اصفهانی باشه و این جمله اول همه اصفهانی ها خصیص هستن، چجوری باید نمایش بدم؟ با این فرض کن یه دایره هم بخوام بگم که نمودار مجموعه خصیص ها باشه، یعنی باید یه اینطوری بکشم، این میشه اصفهانی ها، این هم خصیص. حالا اگه امیر احسان اصفهانی باشه، یعنی دارم فرض میکنم این توی این نقطه، خب قطعاً چیه؟ در دایره خارجی هم خواهد بود. خب پس استدلال های معتبر استدلال های هستن که لزوماً قانع کننده نیستن. کسی میتونه یه استدلال معتبری که قانع کننده نباشه به من بگه؟ نه ببین، من درستی جواب شما، فرض کنید من آدم دست و دلبازی هم باشم، واقعا من اگه آدم دست و دلبازی، درسته که این نتیجه نادرسته، اما با این مقدمات، با فرض درستی این مقدمات، غیر ممکنه که این نتیجه چی باشه؟ نادرست باشه. پس کاری اشتباهی که ما معمولا میکنیم اینه که فکر کنیم خب این نتیجه نادرستی است، ولی این دخلی یا مشکلی برای استدلال معتبر ایجاد نمیکنه. به عبارت دیگه من میتونم یه استدلال معتبر داشته باشم با نتیجه‌ای که در عمل نادرست باشه. واضحه؟ خب حالا من از دوستان میخوام که فکر کنن یه استدلالی که معتبر باشه ولی قانع کننده نباشه. خب نتیجه خب این به نظر میاد که خب و نتیجه که میگیرید چیه؟ همه نه ببینید شما اینایی که دارید میزنید که ممکنه که اصلا معتبر نباشن. من دارم میگم یه مثالی بزنید که معتبر باشه ولی قانع کننده نباشه. یعنی اگر مقدمات رو فرض کنم درست، نتیجه غیر ممکن باشه نادرست باشه، ولی وقتی این رو برای شما اقامه بکنم شما مقاومت. این چه استدلالیه؟
ببخشید من بگم
این آره، ولی یه مثال خیلی واضح تر. خب نه، این استدلال قانع کننده نیست، نه قانع کننده است نه معتبر هم نیست. بذارید من یه مثال بزنم. من بگم که چرا کف دست مو ندارد؟ چون کف دست مو ندارد. درست؟
این دور باطله البته.
تمام دورها چی هن معتبر؟ چون در واقع اشکال صورتشون چیه؟ صورتش اینه پی، نتیجه که گرفته میشه چیه؟ پی. تعریف اعتبار چیه؟ اگر مقدمات درست باشند نتیجه چیه؟ درسته. خب هر مصادره به مطلوبی، هر چیزی که من یه چیز رو فرض کنم و ازش همون رو نتیجه بگیرم، نمونه بارز یک استدلال معتبر ولی غیر قانع کننده است. یعنی به درد نمیخوره ولی تعریف اعتبار رو لحاظ کرده. پس اون چیزی که ما در تفکر انتقادی داریم یه چیز اضافه تره. یعنی در وهله اول باید استدلال های نامعتبر رو تشخیص بدیم. این رو در قسمت مغالطات همکار من آقای دکتر خواهم گفت. یعنی باید تشخیص بدیم که وقتی به شکل ظاهری یک استدلال نگاه میکنیم ببینیم بگیم که آقا این نامعتبر، همطور که شکلش رو میبینیم. در قدم بعده که با فرض این که استدلال معتبر بود، حالا بریم ببینیم که این استدلال ساند یا صحیح هست یا نه. استدلال ساند یا صحیح استدلالیه که معتبر هست ولی مقدماتش هم درست. یعنی اگر فرضاً این مقدمات درست می بودند و در درستیش ما تردید نمی کردیم، این استدلال به نظر میاد که برای ما قانع کننده هم می بود. واضحه؟ بله بله. اینجا آها، خب دیگه بله. خب نکته اینه که ما اول باید این تکلیف بعضی از مسائل روشن رو حل کنیم تا بعد بریم سر. مثلا شما یه نمونه ببینید. هیچ اصفهانی عاشق کله پاچه اسب نیست. هر عاشق کله پاچه اسب به حافظ علاقه دارد. بعد نتیجه بگیریم که بعضی از اصفهانی ها به حافظ علاقه دارند. این به نظر شما معتبر یا نه؟ معتبر نیست یا هست؟ چرا؟ با این نمودار میتونید نشون بدید؟ با این نمودار بیان نشون بدید. ما دلیل میخواییم. پس ببینید همونطور که آقای دکتر گفتن، یعنی بعضی وقتا یه چیزایی که یکم پیچیده میشه، نه ما میتونه، یعنی اگه میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه، پس چیه؟ چرا؟ نه ببینید ما یه تعریف داریم، تعریف در ریاضی روشنه. تعریف من اینه که اگر مقدمات درست فرض کنم، مهم نیست که مقدمات غلطن فی الواقع، شاید اصلا مقدماتش غلط باشه. در فقط فکر کنم قزاقستانه که بعضی ها عاشق کله پاچه اسب هستن، اونجا کله پاچه اسب رو به صورت سرد سرو میکنه. حالا ولی معمول نیست که حالا یه اصفهانی داشته باشیم که کله پاچه اسب رو دوست داشته باشه. خب بیاد نشون بده که چرا. بیاد نه، اگر کسی میگه هست نشون با این نمودارها کاملا میشه نوشت. خب نه، اگر دوستی میگن هست بیا نشون بده که چرا هست، اگر میگن نیست نشون بده که چرا نیست. خب بیاد تشریف بیار. ببینید آقای دکتر، ببخشید اسمتون، آقای دکتر احمدی میفرمان هر عاشق کله پاچه اسب به حافظ غلطه. خب منم قبول دارم که غلطه، ولی من نمیخوام اصلا بفهمم که مقدمات این استدلال غلط هستن یا درست. من میخوام اعتبار استدلال رو بررسی کنم. معمولا ذهن ما بلا فاصله وقتی یه مقدمه رو میریم سراغ این که خودمون مقدمه رو ارزیابی بکنیم ببینیم درست هست یا نه. در واقع اون چیزی که برای ما تو اعتبار مهمه رابطه مقدمات و نتیجه است. میخوایم ببینیم چقدر این رابطه قوی هست یا ضعیفه. نباید خود مقدمات رو تک تک ببینیم. خب نمیشه. ببینید وقتی میگی نمیشه باید نشون بدید که نمیشه. چرا؟ ببینید این دو تا این عاشقای کله پاچه هست، اینم اصفهانی هست، ادعای مقدم. ببینید فرض میگیریم، لطفا ببینید فرض میگیریم مقدمه اول درسته. پس اگه من فرض کنم که هیچ اصفهانی عاشق کله پاچه اسب نیست، یعنی دو تا دایره ای که یکیشون نماینده اصفهانی ها هستن یکیشون عشاق کله پاچه، هیچ تداخلی با هم ندارن. پس این تیکه درست. درست. مقدمه دوم چی میگه؟ هر عاشق کله پاچه اسب به حافظ علاقه دارد. خب در واقع اینجا یعنی عاشقان کله پاچه داخل دایره عاشقان حافظ قرار میگیرن. خب چون امکانش هست که این دایره عاشقان حافظ هیچ تداخلی با اصفهانی ها نداشته باشه یا داشته باشه، این ادعا رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. تایی نگفته که همه، که پس علل اصول یه وضعیتی رو میتونیم تصور بکنیم که یه تداخلی داشته باشه. ممکنه؟ خب اگه نداشته باشه چی؟ خب حالا اگه نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی یه وضعیتی رو تصور کردید که مقدمات توی صادقه و نتیجه چیه؟ نتیجه کاذبه. پس این میشه نامعتبر. یعنی در واقع استدلال معتبر چی کار میکنه؟ استدلال معتبر اینه ورودی صادق بهش بدید خروجی صادق میگیرید. پس نامعتبر میشه؟ نامعتبر. چون من یه وضعیت رو تصور، شما این وضعیت رو تصور کنید، علاقمندان به حافظ مثال نقضش میشه دیگه، یه دایره‌ای باشه که هیچ تداخلی با اصفهانی ها نداشته باشه. در این وضعیت مقدمات صادقن، نتیجه چیه؟ کاذب. پس نامعتبر میشه. خیلی ممنون. خب من خیلی وقت ندارم، دو دقیقه فقط دو تا نکته دیگه بگم. استدلال اگه معتبر باشه در استنتاج ها استدلالیه که هرچی مقدمات بهش اضافه کنیم اعتبارش به هم نمیخوره. یعنی اگر من اومدم گفتم که سقراط انسان است، همه انسان ها فانی هستند و نتیجه گرفتم که سقراط فانی است، حالا این دوتا مقدمه رو یه مقدمه دیگه بذارم جلوش بگم که هوا سرد است، اعتبار استدلال من چی خدشه دار؟ نمیشه. این خاصیت رو بهش میگیم خاصیت مونوتونیسیتی یا همنوایی. یعنی به عبارت دیگه بعضی وقتا بعضی از استدلال ها معتبرن و من میتونم از بعضی از مقدمات زائدشون چی بشم؟ خلاصی پیدا کنم و باید اون مقدمات ضروری رو توش پیدا کنم. خیلی وقتا من حرفای بی ربطی میزنم که ربطی به ادعای من نداره. کاری که من به عنوان تفکر نقادانه باید بکنم اینه که اون هسته و لب اون اجزاء لازم اون استدلال قانع کننده رو تشخیص بدم. خیلی ممنون. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر. متشکرم. ان شاء الله. آقای 15 دقیقه استراحت و یه پذیرایی مختصر برای شما در خدمتتون هستیم.